هماهنگی‌هایی با استان‌ها برای آغاز مرحله دوم کمک‌های مؤمنانه صورت گرفته است و تلاش ما این است که بخش قابل توجهی از نیازمندان را در کشور پوشش دهیم. توضیحات سرهنگ زهرایی، رئیس بسیج سازندگی.
ماموریتی که میپذیرن انشاءالله مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه رو داریم. به مقطع زمانی مشخص هست، از قربان تا قدیر، دهه اول محرم و دهه آخر صفر. در این مقطع زمانی مشابه کاری که در رزمایش کمک مؤمنانه مرحله اول اتفاق افتاد، گروه های جهادی بسیجی کمک میکنن به پایگاه های مقاومت و جمع‌آوری کمک های مردمی رو دارن. در کنار شمع شناسایی نیازمندان در سامانه‌ای که الحمدلله دیسبرداری شده با کد ملی، نیازمند دانی که آسیب دیدن از کرونا، چه مشاغلشون چه معیشتشون، کمک میشه به این موضوع و کمک به طرحهایی که در بسیج داره اتفاق میفته. تا الان 10 تا طرحش به تصویب رسیده و عملیات اجرایی شروع شده. کمک به اجرا و تحقق این طرحها در راستای جهش تولید، از جمله ما طرح خودکفا کردن 5 محصول استراتژیک کشاورزی که بسیج مهندسین کشاورزی داره کار میکنه، طرح کلان محرومیت زدایی که بسیج سازندگی کار میکنه، یا راه اندازی و تقویت صندوقهای قرض الحسنه مردم یار اشتغالزا و ایجاد تعاونی ها قطبای صنایع تبدیلی و رسته های شغلی مزیت دار که گروه های جادی در طرحهای مشخص بسیج هم نقش آفرینی میکنن به عنوان یک بازوی اجرایی و فکری. طرحهای جهش تولید سال است، ولی رزمایش کمک مؤمنانه مرحله دوم در همین 3 مقطع زمانی که عرض کردم 3 تا 10 روزه و تا پایان سفر هم تموم میشه.
در طرح رزمایش کمک مؤمنانه بیش از 11 میلیون وعده غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور گفت از ابتدای شیوع ویروس کرونا 8000 آشپزخانه در طرح تهیه و توزیع غذا برای نیازمندان در سطح کشور مشارکت کردند و این طرح بر حسب ضرورت ادامه دارد. آقای بختیاری افزود در ماه مبارک رمضان 2,200,000 بسته معیشتی در بین محرومان توزیع شد که 500,000 مورد از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان تامین شد. در آستانه ی روز عفاف و حجاب، اجتماع دختران انقلاب در فرهنگسرای سرچشمه تهران برگزار شد. دختر سردار سلیمانی در این مراسم گفت حجاب زینت زن است و در دامن زن فرزندانی پرورش می‌یابند که بعدها به مقام بلند شهادت نائل می‌شوند. در ادامه این مراسم ضمن سخنرانی شخصیت‌های مذهبی، جمعی از خانواده شهدا به بیان خاطرات خود و لزوم رعایت عفاف و حجاب پرداختند. معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های خواهران نیز اعلام کرد با توجه به شرایط کرونایی کشور، ویژه برنامه‌های هفته عفاف و حجاب به صورت مجازی برگزار می‌شود. خانم ظهیری اظهار داشت
نشست هایی رو در رابطه با بررسی موضوع پوشش، پاکدامنی و همچنین زندگی مؤمنانه، بررسی آرا و نظرات دانشمندان و پاسخ به شبهات عفاف و حجاب و حیا و پاکدامنی رو نیز تدارک دیده که سلسله نشست هستش. از هفته شروع میشه اما در طول ماهای دیگر هم ادامه خواهد داشت. در همین رابطه در بخش فضای مجازی و رسانه هم عکس نوشت تولیدات مربوط به روایات و نشر اون در رابطه با بحث پوشش، حیا، پاکدامنی، گروه های جهادی و مبلغین ما هم در پارک های بانوان، مراکزی رو که محل آمده شد هست با شرایط فاصله گذاری اجتماعی تلاش کردن به اینکه اهدای گل همراه با روسری و نوشته های زیبایی رو در رابطه با خاطرات کسانی رو که رویکرد مثبت داشتن در زندگی با حیا و پاکدامنی به نوجوانان اهدا بکنند. امسال بحث تجمع، همایش و راهپیمایی رو نداریم. در عوض فعالیت‌های گسترده‌ای رو در رابطه با وبینارها، پاسخ به سوالات و فضای مجازی، متولیان امور فرهنگی و همکاران تبلیغی ما در حال انجام هستند.
ادامه خبرها. اختصاص 9% نشر کتاب به حوزه دفاع مقدس. رئیس سازمان ادبیات دفاع مقدس با بیان اینکه 9% کتاب‌های حوزه نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال گذشته به کتاب‌های جنگ تحمیلی اختصاص دارد گفت در ایام کرونا نیز مردم نسبت به کتب دفاع مقدس اقبال بیشتری دارند. سرهنگ بایرامی همچنین خواستار ثبت خاطرات اسناد دفاع مقدس در قالب‌های شعر و ادبیات پایداری شد و افزود فرهیختگان اهل باید به بررسی زوایای مختلف علمی، فرهنگی، اعتقادی و حساس دفاع مقدس بپردازند و یک یادگاری خوب برای آیندگان بر جا بگذارند. انتشارات دارالفکر در قم با بیش از 6 دهه فعالیت به دلیل بروز مشکلات مالی تعطیل شد. سید مهدی مولانا، مدیر انتشارات و چاپخانه دارالفکر، با برشمردن مشکلات عدیده در حوزه چاپ و نشر از تعطیل شدن این بنگاه نشر دینی با سابقه خبر داد. گزارش همکارم آقای کاظمی.
درسته که این انتشارات تعطیل شده؟
بله، خب ما میدونیم ما 70 سال پیشه.
دومینوی تعطیلی کتاب فروشی ها، یکی کافه میشود و دیگری فست فود، یکی هم نمی فروشد و تنها تعطیل می شود که هزینه اضافی برای صاحبش به بار نیاورد. این فرجام تلخ برخی کتاب فروشی ها در سالهای اخیر بوده است. حالا هم خبر رسیده یک کتاب فروشی قدیمی در قم تعطیل شد. کتاب فروشی دارالفکر با 6 دهه سابقه به فعالیت خود خاتمه داد. این کتاب فروشی بسیاری از کتاب‌های دینی، حوزوی، رسالات مراجع تقلید و رساله امام خمینی رحمت الله علیه را چاپ کرده بود.
انتشارات دارالفکر سال 1336 توسط مرحوم حجت الاسلام سید عبدالحمید مولانا تأسیس شد. قبل از انقلاب تمام کتاب‌های مراجع تقلید چاپ می‌کردند و حضرت امام چاپ می‌کردنشون. رساله امام، تهذیب الاصول، عدت الوسطا و سایر کتاب‌های علمایشون چاپ می‌کردن. و تا الان ما کتاب‌هایی که چاپ کردیم از علما بوده. مثلا از علامه طباطبایی بوده که همون ترجمه تفسیر المیزان رو ازشون چاپ کردیم. از شهید مطهری بوده، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله استادی، آقای دوانی و بزرگان دیگه که ما افتخار داشتیم کتاباشون رو چاپ کردیم.
آقای سید مهدی مولانا، مدیر انتشارات و چاپخانه دارالفکر قم، کتابسازی یا تخفیف زیاد توسط برخی نهادها را از جمله معضلات این سند دانسته و افسوده، متاسفانه همین موضوع موجب نخریدن کتاب‌های نشر دارالفکر توسط طلاب و دانشجویان شده است.
یکی از مشکلات این پروانه نشرهایی که بیرویه دادن. این پروانه نشر بیرویه همش باعث کتابسازی میشه. کتابسازی برمی دارن کتاب‌های که ناشرهای قدیمی چاپ می‌کردن، همه رو می‌دارن یه ویراستاری کوچیکی دستکاری می‌کنن و برمی دارن چاپ می‌کنن، به خاطر اینکه اگه این کار نکنن پروانه‌شون باطل میشه. خود ارگان الان همشون مجوز نشر داره. اینا خودشون کتابایی که مثلا همه ناشران چاپ می‌کردن، الان خودشون برداشتن یه ویراستاری کردن، یه کم و زیاد کردن، اعلام کردن به دانشجو یا طلبه که آقا مثلا ما با تخفیف بالا در همون شهر در اختیار شما میده.
آقای مولانا همچنین حمایت مسئولین فرهنگی را راه حل برون رفع از این گونه مشکلات میدانند.
مسئولین باید خود دغدغه فرهنگی داشته باشن. چه کار کردن برای این فرهنگ، برای کتاب؟ مگر تبلیغات صدا و سیما کتاب فروش چقدر میتونه هزینه کنه؟ حالا شما صدا و سیما یه تبلیغات میخواد بگیرید باید 50 میلیون تومان حداقل بگیرید. شهرداری میری یه تبلیغات میخواد 40-50 میلیون تومان بگیرید. ما با همه اینا رایزنی کردیم ولی متاسفانه هیچ امکان تبلیغاتی نبود. حالا شما خودتون میدونید اگه تبلیغات نباشه خیلی متضرر میشن.
به امید روزی که شاهد تعطیلی مراکز تولید، عرضه و فروش کتاب، این یار مهربان انسان‌ها نباشیم.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. 25 هزار کانون مساجد مجری طرح اوقات فراغت در تابستان هستند. رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور گفت این طرح تا 5 شهریور در 25 هزار کانون مساجد با توجه به وضعیت کرونای کشور در فضای مجازی در حال برگزاری است. حجت الاسلام ارزانی در گفتگو با خبر رادیو معارف افسود
برنامه هامون رسما آغاز شده و تا شهریور ماه بیاری خدا ادامه خواهد داشت. برنامه های امسال از حیث محتوا یه مقدار متفاوت تر با سال گذشته است، به این معنی که با توجه به بحث ویروس کرونا ما تمرکز برنامه هامون بر روی برنامه های فضای مجازی هست. البته در اون استان هایی که وضعیت سفید هست طبیعتا ما برنامه های به صورت فضای فیزیکی رو هم داریم و در خود مسجد برنامه ها برگزار میشه. امسال برنامه های ما در قالب 3 شبستان و 12 رواق برنامه ریزی شده. این یه مدل کاملا بدی و خلاقانه است که توسط خود بچه های ستاد و کانون ها چند ماهی که داره برنامه ریزی میشه. از فضای کرونایی هم استفاده بسیار خوبی شد به جهت اینکه در فضای مجازی ارتباطاتی که با کانون ها داشتیم و با استان های مختلف برآورد و برایند نظرات دوستان رسیدیم به اینکه ما کانونها رو در 3 حوزه طبقه بندی کنیم. کانونهایی که در شبستان فرهنگ به طور تخصصی کار میکنن، کانونهایی که در شبستان هنر فعالیت میکنن و کانونهایی که در شبستان نوآوری. در شبستان فرهنگ ما 5 رواق رو داریم، در شبستان هنر 5 رواق رو و در شبستان نوآوری 2 رواق رو ما داریم. همه عزیزان کانون‌های ما میتونن بیان در یکی از اینها به طور تخصصی کار کنن. به عنوان مثال عرض می‌کنم ما رواق کتاب رو داریم، رواق سرود رو داریم، رواق فیلم، رواق نمایش، رواق نوآوری، رواق فناوری، یا مثلا ما رواقی داریم به نام رواق نور که به طور تخصصی در حوزه قرآن و اطرت و عرصه‌های آموزش‌های انقلابی هست که به طور ویژه اونجا دیده شده. به لطف خدا یه سامانه المس بسیار قوی هم طراحی شد برای اینکه بچه‌های مسجد بتونن در این فضای کرونایی اگر سخت حضور در مسجد در منزل آموزش‌های مختلف رو در حوزه‌های مختلفی که مورد نیاز یک مسجدی هست بگذرونن.
فعالیت 30,000 پایگاه تابستانی با محوریت برنامه‌های قرآنی. مدیر کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت در تابستان 30,000 پایگاه در بخش‌های مختلف از کانون‌ها، دارالقرآن‌ها و مدارس منتخب به بحث غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان می‌پردازند که طرح 1454 نیز یکی از آنهاست. آقای مصیب‌زاده با تأکید بر اینکه دارالقرآن مجازی در بستر شبکه شاد برای نخستین بار راه‌اندازی شده افزود دانش آموزان من برای تخصص بیشتر در عرصه قرآنی می توانند به صورت مجازی از امکانات آن استفاده کنند. ازدواج آری، جشن عروسی نه. ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد مجالس عروسی و عزا تا اطلاع بعدی تعطیل است. حال که برگزاری مراسم عروسی خطر جانی برای عروس، داماد و در نهایت خطر برای همشهریان دارد، بهترین راه آغاز زندگی مشترک بدون برگزاری مراسم جمعی است.
مهمان ناخوانده همچنان سایه‌اش بر سر زندگی مردم سنگینی می‌کند. ویروسی که برای برگزاری تجمعات کمین کرده. جشن‌های ازدواج یکی از این تجمعات است که ویروس کرونا آن را تحت تأثیر قرار داده. اما این سوال مطرح است: آیا با مشخص نبودن پایان کرونا می‌توان ازدواج را به تأخیر انداخت؟
چه اشکالی داره؟ اصلا مراسم نباشه، ولی برن زندگی کنن.
ازدواج سنت پیامبره و ما مسلمانیم و نمی‌شه ازدواج را به تأخیر انداخت.
ازدواج میشه کرد ولی نه بعد از روسیه.
خیلی راحت برن سر خونه زندگیشون با اون پولی که دارن که میخوان مثلا هزینه کنن برای تالار رو یا هزار اتفاق دیگه به یه زخم زندگیشون بزنن.
برخی زوجهای جوان هم راه های تازه تری در پیش گرفتن برای آنکه راهی خانه بخت شوند.
تاریخ آرایشگاهشون رو دارن، تاریخ آتلیهشون رو دارن، فقط میگن عکس و فیلم در حد اینکه پدر مادرامون و خواهر برادرامون هستن.
دارم برای پسرم هم اتفاقا مراسمشو دونه دونه اجرا میکنم ولی بدون مهمون.
یک توصیه از زبان مردم به عروس و دامادهای این روزها:
یه تاریخی رو بالاخره تعیین کردن برای ازدواج، همون سر تاریخ برن سر خونه زندگیشون.
برن سر خونه زندگیشون، نیازی نیست عروس مجلل بگیرن.
ازدواج باید انجام بشه، هر کار خیر دیگه باید انجام بشه، ولی میشه صرف نظر کرد از این برنامه‌ای که واقعا فقط هزینه آوره و میتونه یه عده رو گرفتار این بیماری کنه.
در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 18 ذی‌قعده 1441 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم 13:12 دقیقه، غروب آفتاب 20:22 دقیقه و از آن مغرب ساعت 20:43 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
باز هم سلام خدمت شما هموطنان خوبم در جای جای ایران زمین. اینجا ایستگاه رادیویی معارف هست و بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان رسوندن. 11:15 دقیقه است. برنامه نگارستان رو تا لحظات دیگه به اتفاق تقدیم شما خوبان میکنیم به مدت حدود 12 دقیقه. شرح زندگی میرزا مهدی آشتیانی موضوع این برنامه استش، بشنوید.
ای دانش و علم پوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی، ای دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید با موضوع شرح زندگی مفاخر دینی و ملی.
هر گذری در نگری.
میرزا مهدی آشتیانی در زمره فیلسوفان است که عمری رو به درس و بحث و تحقیق و تدریس سپری کرد و زندگی پاکیزه، صفای باطن و خلوص نیتش الگوی فرهیختگان قرار گرفت. میرزا مهدی در خانواده ارجمند و از پدر و مادری پرهیزکار در ذی‌قعده سال 1306 پا به عرصه وجود گذاشت و بعد از سپری کردن دوران خردسالی فراگیری مقدمات علوم رو آغاز کرد. از همون اوان کودکی آثار هوش و استعداد در وی آشکار بود، طوری که در 5 سالگی به تلاوت کامل قرآن مجید موفق گردید. میرزا علوم ادبی مانند صرف، نحو، معانی و بیان و همچنین منطق و مقدمات فلسفه رو نزد پدر دانشمندش فرا گرفت و سپس در درس استادان تهران در علوم و معارف مختلف حاضر شد. استاد عزیزی،
یکی از حکمای بزرگ تشیع در قرن 14 و عصر ما هست، مرحوم میرزا مهدی آشتیانی، علامه بزرگ و آیت عظمای ربانی. این عالم بزرگواری که پای درس مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم سید یزدی، مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آغازیای عراقی کسب فیض کرد، کسب معرفت کرد و علوم اهل بیت علیهم السلام رو از آنها فرا گرفت، فقه اهل بیت را، فقه آل الله رو یاد گرفت و به کار بست و فقیه بزرگی شد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله میرزا مهدی آشتیانی با جدیت تمام همه علوم و معارف اسلامی را نزد دانشمندان بزرگان عصر آموخت و از بسیاری استادانش به اخذ اجازه و گواهینامه علمی نائل شد. آیت الله آشتیانی در فقه و اصول، ریاضی و طب صاحب نظر و دارای مقامی ارجمند بود، ولی آنچه بیشتر برای او جاذبه داشت گام نهادن در وادی علوم عقلی و فلسفی.
طبعاً علوم دیگری ایشان در سایه حکمت ایشان قرار گرفت، اما ما ایشان را یک اصولی متبحر، یک فقیه جامع و البته حکیمی متعله و حکیمی گرانسنگ و گرانمایه می دانیم. این حکیم بزرگوار اگرچه در فقه، اصول، ریاضیات و طب صاحب نظر بود در عصر خودش و سیره ایشان، یادگارهای ایشان، شاگردان ایشان همه دلیل بر این معنا هستن، اما اون جنبه و فلسفی ایشان تفوق خاصی داره. اونقدر که اساس توحید رو نوشتن، تعلیقات اشارات رو نوشتن، تعلیقات شفا رو نوشتن، تعلیقات اسفار رو نوشتن و شاگردانی هم تربیت کردن که البته هر کدام عملی و ستاره‌ای و شخصیت بزرگی بود. بنابراین از نظر علمی میتونیم عرض بکنیم با توجه به اینکه ایشان فقیه اصولی بزرگواری بود و از زمره فقها به شمار میرود، لکن جنبه حکمت ایشان و فلسفه ایشان تفوق داشت و تفوق دارد و آثار ایشان و شاگردانشون مشعر به این معنا هستند.
مرحوم آشتیانی حدود 30 سال در حوزه فلسفی عرفانی تهران تدریس کرد و صدها شاگرد تربیت کرد که هر کدوم فرهیخته ی عصر خودشون بودن. یه بار یکی از شاگردان از ایشون پرسید مطالب شما یافتنی بود یا بافتنی؟ مرحوم آشتیانی جواب داد: آنچه گفتم به علم الیقین بود، اما به عین الیقین راه نبردم. او ادامه داد: در سفر سالکی خواست مرا در خدمت خود درآورد و تربیت کند. گفتم: به خاطر پدرم باید برگردم. او گفت: اگر بروی پدر را نمی‌بینی و چون برگردی مرا نمی‌یابی. من برگشتم و همانطور شد که او گفت و سلوک من تمام نشد. در یکی از جلسات از میرزا مهدی آشتیانی درباره اسم اعظم سوال کردند. پاسخ داد: اسم اعظم خود انسان است. انسان باید خودش را پیدا کند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
یکی از ویژگی‌های برجسته آیت الله میرزا مهدی آشتیانی این بود که در یک محدوده جغرافیایی نمی‌موند و مسافرت‌های متعددی به مراکز علم و دانش جهان می‌کرد. او طی سفری به بخارا یک سال در آنجا اقامت گزید و به تدریس حکمت و فلسفه اسلامی پرداخت. بعد از اون به مصر، اسکندریه، آلمان، پاریس، روم، هند و بلژیک و دیگر نقاط اروپا رفت و با فلاسفه و دانشمندان اون دیار مباحثاتی داشت. ملاقات‌های او که در واقع نماینده فلسفه و عرفان اسلامی بود، در آشنایی فلسفه غرب با مبانی بلند و ژرف فلسفه اسلامی و ایران تأثیر مطلوبی داشت.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
علامه سید جلال الدین آشتیانی از شاگردان میرزا درباره خلقیات او میگه: آقا میرزا مهدی شخصی آرام و مؤدب و بی ادعا و دارای خلق ملکوتی بود و در عمر خود هرگز با کسی معارضه یا تعارض در علمیات نداشت و خیشتن را از احدی برتر نشان نمیداد. از عادات آن مرحوم این بود که از دیگران صحبت نمی کرد و اگر صحبت به میان می آمد به جرح کسی نمی پرداخت.
انسانی خلیق، انسانی بزرگوار و متین، بی ادعا و دارای خلق ملکوتی. نقل کردن که ایشان در عمر خودشون هرگز با کسی معارض نشدن، با کسی به تعارض بر نخواستن، با کسی به مشکلی بر نخوردن، هرگز خودشون رو از احدی بالاتر نشون نمی دادن و از عادات معروف ایشان این است که هرگز در باب کسی سخنی نمی گفت و اگر در باب شخصی سخنی گفته می شد هرگز جرح نمی کرد. این شخصیت والای ایشان هست.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
آیت الله آشتیانی علاوه بر این که از بزرگترین فلاسفه عصر به شمار می آید، عارف کم نظیری بود که مراتب ورع و تقوای باطنی و ارتباطش با دستگاه اهل بیت علیهم السلام مورد اذعان همه کسانی است که محضر نیک اونو درک کردند.
باز از خلقیات ایشان که من به عنوان حسن ختام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این است که ایشان اهل ذکر بود. ذکر و یاد خدای متعال در حق وجود ایشان، در ضمیر ایشان همیشه بود و بر زبان ایشان هم همواره جاری. در آخرین روز عمر شریفشون رو به قبله نشسته بودند و مشغول ذکر بودند و رسیدند به این ذکر شریف یا ارحم الراحمین. این ذکر رو گفتند بار اول با یک حال عجیب، چون به هر حال ذکر خدای متعال گفتند و بیاد خدا بودند اگر از سر یقین باشد، اگر از سر باور باشد، اون تأثیر معنوی و اکسیر الهی خودش رو دارد. همین که سومین مرتبه گفت یا ارحم الراحمین، همون لحظه ایشان از عالم ناسوت، از عالم ملک به عالم ملکوت و به جوار قرب و رضا و روح و ریحان الهی پرکشید.
سرانجام بعد از سالها تحقیق و تدریس و عمری سراسر پارسایی، مرغ روح آیت الله میرزا مهدی آشتیانی، آن عارف فرزانه و فیلسوف عالی قدر، پس از یک بیماری طولانی در روز نهم شعبان 1372 هجری قمری در تهران به عالم قدس پرکشید. روحش شاد.
الهی به مستان میخانه
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
درود بر شما همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، ممنون هستم از اینکه همچنان همراهیتون رو حفظ کردید با مجموع برنامه‌های بخش اول رادیو معارف در جمعه 20 تیر ماه 1399. دوستان خوبم، لحظه آسمانی اذان ظهر به افق شهر قم 13:12 است. امیدوارم برنامه‌ها تا اینجا مورد توجهتون واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها از این رسانه دینی بتونه جلب رضایت شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، راه های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو عرض کنم خدمتون. شماره سرقمی 162 و همچنین شماره 30162 که میتونه هر گونه اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها یا پیشنهاد و انتقادی داشتید راجبه علل خصوص شبکه رادیویی معارف به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل بفرمایید. ای خوشان صبحی که چشمم بر جمالت وا شود، یا شب قدری که در کوی تو ام مأوا شود. هم در امروز از وصالم شربتی در کام ریز، نیست آراب و شکیباییم تا فردا شود. گر در آتش بایدم رفتن، در این ره می روم تا چو ابراهیم آن آتش گلستان ها شود. اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانهی و انصاره و المستشهدین بین یده. انشالله که دعاهای شما در این روز جمعه مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه که در رأس تمام حاجاتتون دعا برای تعجیل در فرج آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرج و شریف بوده و هست. گوهر ناب عنوان برنامه است که ما در اون شرح زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی خواهیم شنید. بعد از اون با داستان هفته در خدمت شما خوبان خواهیم بود و داستان دیگه در این برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. 12:30 همراه خواهیم شد با برنامه حکیمانه و اخلاق در نهج البلاغه، موضوع سخنان ارزشمند حجت الاسلام بر مسلمین دکتر رفیعی خواهد بود. در ساعت 12:50 همراه خواهیم شد با ویژه برنامه لحظه اذان ظهر که از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم به صورت زنده و باز هم عرض کنم خدمتون که لحظه اذان ظهر امروز به افق شهر قم 13:12 دقیقه است. بعد از اذان نماز و نیایش با برنامه